بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در تقدم استصحاب بر اصول عملیه بود که اگر مقتضای استصحاب با مقتضای براءت در تعارض باشد یا مقتضای استصحاب با احتیاط در تعارض باشه یا مقتضای استصحاب با تخییر معارض بود، با اصول عملیه استصحاب تعارض داشت، استصحاب بر براءت مقدم است، استصحاب بر احتیاط مقدم است، استصحاب بر تخییر مقدمه، که تعبیر این بود که الاستصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، نسبت به اصول از همه بالاتره. در این رابطه برای اثبات این مطلب که استصحاب مقدم بر اصول عملیه است، دو تقسیم بندی در اینجا هست: اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه. توجه دارید که اگر مدرک براءت حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان باشه میشه براءت عقلی، اگر مدرک براءت رفع ما لا یعلمون باشه میشه براءت شرعی. در احتیاط هم همینطور و در تخییر هم، اگر شما از روایات اذن فتخیر بخواید استفاده تخییر بکنید در دوران عام بین محظورین، میگیم تخییر شرعی. ولی اگر از حکم عقل استفاده بکنید در دوران عام بین حرمت و وجوب، تخییر رو میگیم تخییر عقلی. حالا تفاوتش در چیه، ثمراتش در کجاست، و بحث جداییست. خب حالا در مقام محاسبه که میخواییم حساب بکنیم که استصحاب بر براءت عقلی مقدم است، گفتیم موضوع براءت عقلی چیه و مدرک براءت عقلی قبح العقابه بلا بیانه، که براءت عقلی دلیلش اینه که عقاب بدون بیان قبیحه. آیا استصحاب بیانون که دیگه قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، چون بیان آمده، همونطور که اگر آیه قرآن بیاد بیان میشه دیگه قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشود، اگر روایت معتبری داشتیم میشه بیان دیگه قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، استصحابم بیان. اگر گفتیم استصحاب بیانه به این معنا که یک چیزی که در سابق بیان بوده الانم بیانه، یعنی وقتی که خداوند متعال در قرآن مجید فرمود و اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، نماز جمعه واجبه، این در زمان حضور مسلمه، بحثی نیست. در زمان حضور امام حتما نماز جمعه واجبه، اما در زمان غیبت شک میکنیم که نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، با استصحاب میگیم چیه؟ میگیم واجبه. همونطور که در زمان حضور واجب بوده، در زمان غیبت هم واجبه. خب اگر این استصحاب رو ما گفتیم که این اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه چی؟ بیانون. همونطور که در زمان حضور راجع به وجوب نماز جمعه شما قبه قابل بیان براءت میتونستید جاری کنید؟ نه. چرا؟ چون میگفتید آیه قرآن میفرماید نماز جمعه واجبه، وقتی بیان آمد دیگه قبه قابل بیان جاری نیست. در زمان غیبت هم میگیم همون بیان ادامه پیدا کرده، در زمان غیبت هم همون بیان وجود داره. پس بنابراین اون قبه قابل بلا بیان همونطور که در زمان حضور موضوعش منتفی شد با آیه قرآن، در زمان غیبت هم موضوعش چی میشه؟ منتفی میشه. پس قبه عقاب بلا بیان که مدرک براءت عقلیه هست، موضوعش این است که عدم بیان باشه. اگر بیان آمد دیگه این براءت عقلی از بین میره. در زمان حضور بیان بود، آیه قرآن بود، در زمان غیبت هم همون آیه قرآن ادامه پیدا میکنه. شما شک کردیم که در زمان غیبت هم هست یا نه، ابقاء ماکان میکنیم، همونی که قبلا بوده الان ادامهش میدیم، میگیم آیه قرآن الانم بر اون مطلب دلالت میکنه، پس میشه بیان. اینو بهش چی میگیم؟ وقتی بیان آمد دیگه قبه قابل بیان موضوعش منتفی میشه. اینو بهش میگیم ورود. ورود یعنی چی؟ یعنی موضوعاً منتفیه. دیگه بیان لا بیان رفت، بیان آمد. وقتی بیان میاد دیگه موضوع قبه قابل بیان برداشته شد، حقیقتاً حقیقتاً موضوعش برداشته شد. یه موقعی است که شما میگید نه، بیان وجود نداره، بیان مال زمان حضور بود. شما به من میگید برو این کارو بکن، این مال الانه، فردا که دیگه نه. وقتی شما میگید برو نون بگیر، من میرم نون میگیرم امروز، فردا چی؟ دوباره باید بگیر. پس فردا چی؟ سه باره باید بگیر. پیغمبر فرمود اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. این مال زمان حضوره، حضرت بودن بعد برید نماز بخونید. حالا حضرت نباشن چی؟ این دیگه اذا نودی فاسعوا، خطاب مخاطب دیگه اون مخاطب نیست. وقتی مخاطب عوض شد دیگه اون بیان نیست. ملاکش ممکنه بگید موجوده، ملاکن ملاکش هست، بله. حالا کسی که یقین داره ملاکش هست اون میگه ملاکش موجوده، اما ممکنه یک کسی بگه ملاکش هم موجود نیست. زمان حضور یک امام معصومی هست، امام معصوم یه خصوصیاتی داره، بله واجبه، اما در زمان غیبت که امام معصوم نیست اون وجود نداره، اون بیان. خب کمان که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی راجع به نماز جمعه همینو میگفتن، گفتن نه واجب نیست و حتی شاید حرام هم باشه. خب پس یه همچین تفکری که میرزای قمی آمده بیان کرده، صاحب قوانین، که خطاب مربوط به همون حاضرینه، یه قائبین اون خطاب شاملشون نمیشه. اگر علم دارید به ملاک خوب عمل کنید، اگر شک دارید نه شامل نمیشه. خب این تفکر باعث میشه که شما بگید این آیه مربوط به حاضرینه، ولی قائبین برای اونایی که علم دارن به ملاک، ملاک موجوده، خوب عمل کنن. اونایی که شک دارن نه نمیتونن، لازم نیست عمل کنن، بر اونها دیگه واجب نیست. اونها با استصحاب، با استصحاب میان میگن، بعضی ها اینطور میگن، میگن ما با استصحاب عمل میکنیم، وقتی شک داریم میگیم همون ملاکی که قبلا موجود بوده الانم موجوده، ولی بیان نیست. بیان هست یا نیست؟ اگه گفتید بیان نیست ولی ملاکش هست، این میشه چی؟ میشه حکومت. حکومت معناش اینه، معناش این است که بیانی وجود نداره، دستور مال اون زمانه، در این زمان خاص، در این مکان خاص، متکلم به مخاطب این دستور رو داد و باید هم اجرا کنه. اما این تا چه زمانیه؟ باید زمانش تعیین بشه. زمانش تعیین نشده، این محدود میشه به زمان خود اون حضور اون شخص پیغمبر. بعد از پیغمبر دیگه این حکم معلوم نیست جاری باشه. خب اگر اینجور اومدیم گفتیم، این لازمش این است که دیگه بیان وجود نداره، که میرزای قمی صاحب قوانین این شخصیت بزرگوار می‌فرماید تمام خطابهای شارع از قرآن از روایات همه اینها برای مخاطبین حجته، اونا هستن که میفهمن فرمایش قرآن رو، فرمایش روایات رو. انما یعرف القرآن من خوطب به، کسانی که مخاطبن اونا میفهمن. روایت یه قرائنی داره، کی میفهمه؟ سائل میفهمه که امام چی فرموده، کسان دیگه نمیفهمن. خب حالا اون بحث جدایی، مباحث زیاده، قبول ندارن خیلی ها، اکثرا این فرمایش میرزای قمی رو قبول ندارن، ولی خب یه مبناییست، یه مبناییست در اصول که مخاطب فقط مأمور به اون خطابه، غیر مخاطب با علم، اگر علم به ملاک پیدا کرد عمل میکنه، اگر علم پیدا نکرد عمل نمیکنه، مثل میرزای قمی و بعضی ها که این نظریه رو دادن، ولی اکثریت اینو قبول ندارن، میگن ما مخاطب دو جور داریم، کسی که کتاب مینویسه برای همه دنیا داره مینویسه، نه برای یه نفر. قرآن هم مثل کتابه، همونطور که کتاب برای همه است، قرآن هم برای همه است، لذا در همه زمانها و همه مکانها کلماتش حجت و بیانه. در هر صورت اگر گفتید بیانه، موضوع قفه عقاب بلا بیان چی میشه؟ برداشته میشه. اگه گفتید بیان نیست ولی با قرائن و شواهد و ملاک میان میگیم این حکم باقیه، اون دیگه بیان نیست، میشه حکومت. پس این که علما آمدن گفتن تقدم استصحاب بر براءت به ورود است یا به حکومت است. به ورود یعنی چی؟ یعنی بیانون. پس موضوع چیه؟ حقیقتاً برداشته شد، قفه عقاب بلا بیان حقیقتاً برداشته شد. اونایی که میگن حکومت میگن چی؟ میگه حقیقتاً برداشته نشد، بیان نیست ولی ملاکش موجوده، ما این حکم رو باید بالاخره اجرا کنیم، نماز جمعه رو بخونیم، ولو اینکه ما مخاطبش نیستیم ولی از نظر اجرا اون ملاک موجوده. اینا میگن حکومت. حکومت یعنی چی؟ نه میگن بیان نیامده ولی این ابقاء شده، مثل اینکه میگه مشابهشه، خودش نیست ولی مشابهش وجود داره، یعنی خروج حکمیه نه خروج موضوعی، یعنی در حقیقت باید در اینجا عمل بشه، اما بیان نه، بیانی در اینجا وجود نداره. خب پس اختلاف در این است که آیا ورود است یا حکومتی. نکته دوم این است که آیا ورود و حکومت مربوط به مقام لفظ یا در ادله عقلیه هم ورود پیدا میشه، حکومت پیدا میشه. یه موقع دو تا دلیل لفظیه با هم محاسبه میکنید، میگید این دلیل میاد اون دلیل رو توسعه میدهد، یا این دلیل میاد اون دلیل رو تضییق میکند. میگید اسمش حکومت است. حکومت معناش اینه لا شک در کثیر شک اذا شککته فبن علل اکثر. خب میگید لا شک در کثیر شک میاد این اذا شککته فبن علل اکثر رو چیکار میکنه؟ تضییق میکنه. خب این تضییقی که میکنه، یا فرض کنید میگید المؤمنو عرض کنم عالمو اکرم العالم، بعد المؤمنو عالمو، یا العادلو عالمو، کسی که عادله این حکم عالم رو داره. خب این اومده چیکار کرده؟ توسعه داده، یعنی عالم رو به عادل رو هم به عنوان عالم اکرامش واجبه. اکرم العلماء، بعد یه روایت میاد میگه که العادل و عالمون، اینو میگیم چی؟ میگیم حاکمه. حاکمه یعنی چی؟ یعنی این دلیل میاد اون دلیل اول رو یه مقداری توسعه میده. علما فقط شامل اونی میشه که 50 سال زحمت کشیده، درس خونده، جون کنده، ولی وقتی گفتن العادل و عالمون، این العادل رو میاد چیکار میکنه؟ توسعه میده عالم رو، به بهش میگیم حاکم. حاک دلیل حاکم یعنی یه دلیلی که میاد دلیل دیگری رو تفسیر میکنه، اما به توسعه او به چی؟ تضییق. یا مثلا میگه عالم الفاسق لیس به عالمین، عالم فاسق عالم نیست. این چیه؟ اکرم العلماء رو چیکار کرده؟ تضییق کرده. اینو بهش میگیم حکومت. حکومت معناش اینه که خروج عرض کنم بر این که در تفسیر یک دلیلی به دلیل دیگر به توسعه و به تضییق. خب اگر بردید حکومت رو و ورود رو به دو دلیل لفظی، گفتید دو دلیل لفظی، تقدمش ممکنه به حکومت باشه، ممکنه به ورود باشه، ممکنه به ازهریت باشه، این فقط در دلائل عقلیه جریان داره. اگر گفتید نه، دو تا دلیل عقلی هم میتونه حکومت داشته باشه، یا اینکه یه دلیل لفظی باشه یه دلیل عقلی باشه. مثلا فرض کنید دلیلی که میاد عرض کنم یه حکمی رو برای ما میگه براءت هست، ولی استصحاب دلیل عقلیه یا عقلاییه، میتونه دلیل عقلایی بیاد و در مقابل اون دلیل لفظی او رو محدود بکنه. عقل ما میگوید که فاسق رو اکرام نکن. اکرم العلماء، عقل میگه عالم فاسق رو اکرام نکن، دلیل لفظی نداریم، الفاسق و لیس به عالم رو نداریم، ولی عقل میگه. اگر عقل یا عقلا این مطلب رو گفتن، این تضییق تحقق پیدا کرده. اما این تضییقی که تحقق پیدا کرده با لفظ نبوده، بلکه با دلیل عقلی بوده، عقلایی بوده. آیا اینم حکومته یا نه این حکومت نیست؟ بعضی ها گفتن حکومت و ورود در دلائل لفظیه جریان داره، بعضی ها گفتن نه فرقی نمی کنه، چه دلائل لفظیه باشه چه دلائل عقلیه باشه. اگر شما آمدید فرمودید که حکومت و ورود احتیاج به لفظ نداره، میتونه دلائل عقلیه و عقلاییه هم یه تضییقی برای یک حکمی به وجود بیاره، یا یک توسعه‌ای برای یک دلیلی به وجود بیاره، و حکومت صدق میکنه، چون اصطلاح دیگه یه چیزیست نیست که آیه قرآنی برش نازل شده باشه، یه اصطلاح خاصیه. اصطلاح ورود و حکومت رو توسعه بدید، بگید گاهی دو دلیل لفظی بر هم حاکم و یا واردن، گاهی ممکنه دو دلیل عقلی، یا اینکه دو یک دلیل عقلی و یک دلیل شرعی یکی بر دیگری وارد باشه، توسعه بده یا تضییق بکنه. در ما نحن فیه ما میتونیم قائل به ورود بشیم و قائل یا قائل به حکومت بشیم. اونایی که میگن ورود میگن موضوع قبه قابلا بیان برداشته شده، اونایی که میگن حکومت میگن نه بیان وجود نداره ولی چون ملاکش وجود داره در حکم بیانه. پس بازم تقدم استصحاب بر براءه. در رابطه با داستان تخییر و احتیاط هم همینطور، یعنی در مورد تخییرم شما مخیری، دوران هم بین محظورینه، یا واجبه یا حرامه، ولی استصحاب میگه قبلا واجب بوده الان واجبه. خب استصحاب میگه قبلا واجب بوده الان واجبه، این استصحاب مقدمه بر تخییره، یعنی تخییر رو از بین میبره، میگه چون قبلا واجب بوده الان بگو واجبه، نگو حرامه، ولو یا واجبه یا حرامه. ولی استصحاب میاد باعث میشه تقدیم استصحاب بر تخییر، در تخییر میشه مقدم. همین مطلب رو در اونجا میگیم، میگیم استصحاب به دلیل اینکه حجیت داره شرعاً و عقلاً، این بر تخییر مقدمه. شما دو طرف تخییر داری، یه طرفش استصحابه، استصحاب اون طرف هست اون مقدمه. در براءت عقلی، تخییر عقلی، احتیاط عقلی، تقدم استصحاب یا به ارتفاع موضوع یا به ورود یا به حکومت. اما در ادله شرعیه، یعنی براءت شرعی، براءت شرعی گفتیم دلیلش چیه؟ الناس فی سعت ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون. خب رفع ما لا یعلمون که برداشته شده چیزی که نمیدانیم، که حالا نمیدانیم دو جوره، یه موقع ابهام مطلقه یه موقع تردیده. شما راجع به یک شخصیتی اصلا اسمش هم نشنیدید، یه اسم یه آقایی رو شما اصلا نشنیدید، دربارش هیچ خبری ندارید، این چی بهش میگیم؟ میگیم ابهام مطلق، هیچیشو نمیدونید، اصلا اسمش هم نشنیدید، فامیلش هم نمیدونید، احوالاتش هم نمیدونید، هیچیشو نمیدونید. این لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، نمیدونید. اینایی که عوامند خیلی از مسائل رو نمیدونن، براشون اصلا گاهی ابهام داره، یعنی اصلا مسئله به گوشش نخورده، هیچیشو نمیدونه، ابهام مطلق. یه موقعیست که نه مسئله رو شنیده، یادش رفته، نمیدونه واجبه یا واجب نیست، شک داره، یا در هر موردی شک میکنه، اونم لایعلمونه، اونم لایعلمونه. پس لایعلمون چند جور داریم؟ یه لایعلمون در مقابل کسی که در ابهام مطلقه، اصلا توجه ندارد تا شک بکند. شک مالی کیه؟ شک مالی کسیست که توجه کرده، فکر کرده، عقلش به جایی نرسیده، شک میکنه چیکار کنم چیکار نکنم. این لایعلمون، این یه مصداق لایعلمون. پس یه مصداق لایعلمون اونیست که انسان تردید داشته باشه، یه مصداق لا یعلمون اونیست که اصلا در ابهام مطلق باشه. اینو برای این توضیح دادم که مرحوم شهید صدر آمده رفع ما لا یعلمون رو زده به ابهام مطلق، که اگر ابهام مطلق بود لا یعلمون رفع برداشته شد، اما اگه تردید کردی چی؟ شما الان یه کاسه ای میرسید به نظرتون آب عالیه، میخورید چون دربارش اصلا فکری ندارید، اما وقتی تردید کردید زهره یا آبه چی؟ نمیخورید. پس این فرق میکنه، یه لایعلمون داریم ابهام مطلق، اون برداشته شده بعد چون اصلا توجه نداره، روز قیامت هم مجازاتی هم نداره. اما وقتی تردید پیدا شد آیا این سم زهره بده برای من، خوبه، چیه، تردید پیدا شد، اینجا مرحوم شهید صدر می‌فرماید در مقام تردید باید احتیاط کرد. تردید داری احتیاط کن، اگه ابهام مطلقه رفع ما لا یعلمون، اگه ابهام مطلقه قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان جاش کجاست؟ شهید صدر می‌فرماید جای قبح عقاب بلا بیان میدونید کجاست؟ اونجایی که در ابهام مطلق باشید، هیچی نمیدونه. خب هیچی نمیدونه، عقابی نداره، بیانی نداره، عقابی هم نداره. اما اگر به تردید رسید چرا؟ همون تردید میشه بیان، همون تردید. مثل که شما در ما بین مردم چجوری زندگی میکنید؟ الان احتمال خطر میدید، نمیری؟ وقتی احتمال خطر میدی، الان دیشب این رودخونه قم یه مقدار سیل اومد، همین هنوز 6 ساعت مونده بود به اینکه سیل بیاد، راه رو بستن، گفتن احتمال خطره. عرف اینطوریه، عرف وقتی احتمالش هم بده میگه نه دیگه این جاده مسدود، احتمال خطر داره. شما خودتون هم همینطوری، تمام مردم هم همینطورن، احتمال خطر بدن قدم بر نمیدارن، انجام نمیدن. عقلای عالم، مرحوم شهید صدر نظرش اینه، میگه عقلای عالم وقتی که احتمال یک ضرری بدن، حالا ضرر دنیوی باشه حالا ضرر اخروی که مهمتر از ضرر دنیوی هم هست، قدم بر نمیدارن. پس اگر تردید دارید و احتمالشو میدید حرامه. لذا مرحوم شهید صدر میفرماید قبح عقاب بلا بیان مال کسی است که در ابهام مطلقه، نه مال کسی است که در حالت تردیده. کسی که در حالت تردیده قبح عقاب بلا بیان نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.